بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد
و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن أبي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن القائم، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: اللهم إني هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم و انا ابن بنت نبیک و قد حذرنی من الامر ما قد علمت. اللهم و انی احب المعروف و اکره المنکر و انا اسألک یا ذا الجلال والاکرام بحق هذا القبر و من فیه ما اخترت من امری هذا ما هو لک رضا و لرسولک رضا. خب امشب شب چهلوم اربعین مرحومه مغفوره حاجی خانم حاجیان هم هست. خداوند روح ایشون رو با اولیایش محشور گرداند و انشاءالله سر سفره امام حسین مهمان باشد، که بنده اطمینان خاطر دارم این زن و شوهر با ارادتی که به ساحت مقدس ابی عبدالله داشتن، خلوصی که نسبت به اهل البیت داشتن و تمام عمرشون رو در این 20 سالی که بنده شاهد بودم که در این مکان با هم مشغول این کارها و انجام خدمات بودیم میدیدم، با خلوصی هرچه تمامتر خودشون رو وقف اهل البیت نموده بودن، زندگیشون رو، عمرشون رو، امکاناتشون رو و برای بعد از مرگشون هم گفتن میخوایم این مکان برای خدمات دینی باشد، مسیری که برای اهل البیت هست ادامه بیاد. خب انسانی که در عمرش اونگونه عمل میکنه، برای بعد از مرگش اینگونه برنامه ریزی میکنه، معلومه که انشالله مشمول عنایات اهل البیت خواهند بود. لذا من اجازه میخوام برای شادی روح ایشان این بحثی رو که چند شب در رابطه با فرمایش امام حسین ما شروع کردیم، من بحث رو ادامه بدم. مستمعینی که در ارتباط با این بحثن بحث گم نشه، ولی در عین حال به مناسبت امشب هم ما تذکری و توجهی با هم خواهیم داشت. ولی ابتداءً برای شادی روح این زن و شوهر، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل علی محمد.
خب این فراز از فرمایش ابی عبدالله الحسین علیه السلام رو با توجه به منابع مختلفی که از شیعه و سنی رسیده با هم داشتیم بحث می‌کردیم که امام حسین علیه السلام شبی که فردای اون شب از مدینه به سمت مکه حرکت کردن، آمدن کنار قبر پیغمبر خدا و با خدا اینگونه سخن گفتن که خدایا این قبر پیغمبر توست و من تو رو قسم میدم به حق این قبر و صاحب این قبر، امری که من الان در او قرار گرفتم. چه امری؟ اشاره کردیم یک رسالت عظیم الهی که این رسالت بنا به حکمت پروردگار در ظرف زمانی امام حسین و مکانی امام حسین در عالم تکوین و هستی فقط برای امام حسین بود. این تکلیف رو هیچ پیغمبری نداشت، این تکلیف رو امام دیگری نداشت. شرایط زمانی و مکانی امام حسین ایجاب میکرد که این مأموریت برای اون حضرت باشه. پس امر ساده ای نیست. حالا که من قراره این امر را به پایان ببرم و این رسالت را انجام بدهم با این بیانی که و انا اسألک یا ذل جلال و الاکرام، خدا را به این دو اسم عظیم، هم جنبه اسم جلاله جلالش و هم اسم عظیم کرامت الهی که هر دو بحث بسیار مفصلی داره، یا ذل جلال و الاکرام، بعد قسم به چی؟ بعد از ذات اقدس الهی در عالم وجود بالاتر از مقام پیغمبر اسلام که مطرح نیست، لولاک لما خلقت الافلاکه. حالا خدای ذل جلال و الاکرام به حق هازل قبر و من فیه، این قبر و اونی که در این قبره، یعنی بالاترین قسمی که امام حسین میتونه در کنار قبر پیغمبر به خدا بده و با بالاترین اسمی از اسمای الهی در رابطه با این مأموریت که جنبه جلال و کرامت حضرت حقه، خدا را بخواند. و وقت نسبت به چی؟ نسبت به این که قبلش به خدا عرض میکنه و قد علم و قد حذرنی من الامر ما علمته، امری برای من پیش اومده، من در یک شرایطی ام الان، علم تو میدونی، توی خدا میدونی که این چه قضیه ایست، یعنی عظمت کار رو میخواد نشون بده. حالا که اینه، از تو میخوام چی؟ میخوام رضایت خودت و رضایت پیغمبرت رو. این چه رازی داره که حضرت نمیفرماد پیروزی رو میخوام، حضرت نمیفرماد در این قضیه دیگران چنین و چنان بشن، در این مأموریت بسیار عظیم دشمنان من اینجوری خار و نابود بشن، در این مأموریت عظیم اطرافیان من منو تنها نگذارن، همرام باشن. همه این احتمالاتی که ما میتونیم در رابطه با این امر عظیم یک انسان علل قاعده به ذهنش میاد و ممکن از خدا درخواست کنه، امام علیه السلام هیچ یک از اینا رو درخواست نکرده. در این فرمایش اومده این عبارت رو درخواست کرده، ما هو لک رضا ول رسولک رضا، اونی که تو راضی میشوی و رسولت راضی میشود. عرض کردم این چند شبی که با هم داریم بحث میکنیم، یکی از عالی ترین مقام برای انسان مختار که به اختیار و اراده خودش در این نشأه که نشأه عمل است و عمل میکند، مقام رضاست. عمل کرد بر اساس رضای خدا. عمل کرد میتونه بر اساس مختلف باشه، حتی برخی اونها مردودم نباشن، برخی از انگیزه ها حتی از نظر دین پذیرفته است ولی ایدئال نیست. اون انگیزه ای که بر اساس اون انگیزه عمل کرده انسان از یک ویژگی بالایی برخوردار می شود، اون رو میگن برای رضای خدا بودن. اجازه بدید من یک روایتی رو از شخص نبی اکرم به عنوان اون چه که در شب معراج بین پیغمبر و خدا رد و بدل شده و گفت و شنود، مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 77 صفحه 21 نقل میکنن و در ارشاد القلوب دیلمی جلد 1 باب 54 صفحه 199 اومده: ان النبی سأل ربه فی لیلة المعراج فقال، پیغمبر در شب معراج از پروردگار سوال کرد: یا رب، ایل اعمال افضل، کدام عمل در بین اعمال کدامش افضل است، بالاتر است، برتر است، بهترین است؟ سوال کننده مقام لولاکه، جواب دهنده ذات اقدس الهی است. بین این دو مورد وقتی این سوال و جواب مطرح میشه، حالا داره پیغمبر برای ما بیان میکنه، پس دو نکته رو باید توجه کنیم. نکته اول، مقامی مثل پیغمبر داره میپرسه و ذات اقدس الهی داره جواب میده، نه سوال کننده از او بالاتر مطرحه، نه جواب دهنده از این جواب دهنده بالاتر. این نکته اول. نکته دوم، وقتی برای ما بیان میشه نشون میده که فقط تکلیف پیغمبر نیست. پیغمبر چرا برای ما فرمود؟ اگه فقط مربوط به خودشون بودن چرا برای ما بیان میکنه؟ یعنی اگه امت منید، اگه پیرو منید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شما پشت سر من این اعمال رو به همین گونه که خدا در معراج به من گفته توجه داشته باشید. پس ان النبی سأل ربه فی لیلة المعراج فقال، یا رب، ایل اعمال افضل، کدوم یک از اعمال است که از همه برتر و عالی تر است؟ فقال الله عز و جل، لیس شیئن اندی، در نزد من خدا هیچ چیزی، شیئن، هیچ چیزی نیست، افضل، من توکل علی الله و رضا به ما قسم تو. یک، متوکل باشد، به خدا تکیه کنه، در زندگی پشتوانش رو خدا قرار بده. دو، و رضا به ما قسم تو، اون چه که من برای او مقرر کردم، قسمتش کردم، براش معین نمودم، بهش راضی باشه. نمیگه عامل باشد، میگه عملی که در او رضا هم باشه، چون ممکنه کسی عامل باشه ولی راضی نباشه، پس اون افضل عمل نیست. عملی که بر مبنای رضا صورت بگیرد. خب این یک کمی باز باید توضیح داده بشه یعنی چی. وقتی خداوند نظامش این است که ما رو در این دنیا اعمال و حرکاتی رو موظف کرده که انجام بدیم و ما هم اختیار داریم میتونیم انجام بدیم، اعمالی که خدا میخواد انجام بدیم، اعمالی که خدا نمیخواد انجام بدیم، ما هر دو کار رو میتونیم بکنیم. خدایی نکرده اعمالی رو انجام بدیم که خدا نمیطلبه. ولی اگر بناست در راستای حضرت حق حرکت کنیم، اعمالی که خدا میخواد باید انجام بدیم. خدا در این رابطه تو قرآن کریم چه تعبیر رو به کار برده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا خیال کردن همینقدر که بگن خدایا چشم بندم، قبول کردم، ایمان آوردم، رهاشون میکنیم؟ ان یترکوا و هم لا یفتنون، تو بوته‌های امتحان قرارشون نمیدیم؟ تو بزنگاه؟ اون وقت مقام رضا در امتحان حساس‌تر میشه تا مقام رضا در حالت عادی. در حالت عادی بنده امروز صبح پا میشم، به عنوان یک زندگی معمولی روزمره ای که دارم، نماز صبحم رو میخونم، بعد میرم دنبال کارم، بعد نماز ظهر عصرم رو میخونم، بعدم دنبال کارم، نماز مغرب شام رو میخونم، در حد معمولم مثلا یه زندگی دارم. اینجا رضایت شد خیلی. اما اگر حالا مقدر شد و حالا که میگه ما شما رو توی امتحان قرار میدیم، آیه دیگه قرآن رو در کنارش قرار بدید: لو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. اگه خدا میخواست شما رو امت واحده قرار میداد، همه سلمان فارسی بشید، همه ابوذر غفاری بشید، همه اویس قرنی بشید، همه انسان‌های ایدئالی که از شما بالاتر تو کره زمین وجود نداره، ولی خدا که نظامش این نیست. ولکن لیبلوکم، شما رو تو امتحان آزمایش قرار میده. خب آیه 155 سوره بقره، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. حالا که ولکن لیبلوکم سنت خدایی نیست، شما همین خیلی راحت تیتیش مامانی بری جلو، نه، باید تو امتحانات قرار بگیری. امتحاناتش هم خود خدا تو قرآن معین کرده، ولنبلونکم، لام آورده سرش، نون تأکید ثقیلم آورده، یعنی چی؟ حتما، قطعا، مسلما، نه اینکه حالا شاید هم امتحانکی کردیم، نه، میگه ولنبلونکم، اولش لام، بعدش هم نون تأکید ثقیله، ما قطعا شما را مورد امتحان آزمایش قرار میدیم. به چی؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات بعد فبشر الصابرین. یعنی چی؟ گاهی شما در یک گرفتاری های قرار می گیرید که زمینه خوف و نگرانی دل و رب و ترس میشه. گاهی در یک امتحاناتی قرار می گیرید، مشکل جسمی براتون پیدا میشه، بیمار میشید، یه نارسایی های بدنی پیدا میکنید، گاهی مشکل مالی پیدا میکنه. آیه قرآن داره میگه به نقص من الاموال والانفس، نقص در اموال مشکلات مالی، نقص در انفس بیماری های جسمانی و یک نوع نارسایی های بدنی، و ثمرات درآمدهایی که باغ داری، مزرعه داری، تجارت خونه داری، یه عنوان دانشگاهی داری، همه اینا دچار مشکلات میشه، گاهی امتحانه. آیا در حالتی که اینا همه فراهمه، خیلی قشنگ صبح پا میشم، یک نماز سرحالی میخونم تا یک کمی مشکل مالی پیدا میکنم، اینجا چی؟ این امتحاناتی که توی این مراحل برای ما پیش میاد، در این امتحانات مقام رضا باید خودشو نشون بده. وقت امام حسین میفرماد امری برای من هست که تو میدونی، یعنی عظمت امتحان امام حسین در رابطه کربلا رو فقط خدا میدونه که چیه. امام حسین داره به خدا عرض میکنه در کنار قبر پیغمبر، برای من امری پیش آمده است که علم تا تو میدونی چیه. خب حالا که در یه همچو امری پیش میاد، عظیمترین بزنگاهای زندگی بزنگاهای امتحانه، و تو امتحانات است که باید افراد خودشونو نشون بدن. گول میخورن، بعضیا پولشون یک کمی زیاد میشه، مقام رضا و تسلیم رو از دست میدن، بعضیا پولشون یه مقداری کم میشه، مقام رضا و تسلیم رو از دست میدن. اینجا در حدیث معراج خداوند به پیغمبر میفرماید چی؟ به این درجه برسن و رضا به ما قسم تو، اونی که من الان براش معین کردم راضی بشه. برای اینکه بیشتر باز خودشون نشون بده، بذارید یک حدیث قدسی بخونم که خود به این رو پیغمبر فرمودن که خدا با حضرت موسی مطرح کرده، بهار جلد 71 صفحه 139. یا موسی، خدا داره به حضرت موسی میگه، همونطوری که در معراج خدا با پیغمبر اون رو فرمود، تو این زمینه پیغمبر اسلام فرمودن که خدا به حضرت موسی چه فرموده. یا موسی، ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، خلقی برای من خدا در نزد من خدا از بنده مؤمن محبوب تر نیست. پس بالاترین میشه عبد مؤمن، عبدی که مؤمنه خدا دوستش داره، این ارزشمنده. و انی انما ابتلیته لما هو خیر له، حالا که عبد مؤمن پیش من محبوب ترینه، من این عبد را چون دوست دارم یه ابتلاعاتی براش پیش میارم، یه امتحاناتی براش قرار میدم که این ابتلاعات و این امتحانات که برای اوست هو خیر له، به نفعشه، برای او خیره. و عافیه لما هو خیر له، و گاهی او رو از این مشکلات در میارم، تو این ابتلاعات گرفتاری‌ها رو یه دفعه کنار میزنم، اونم براش خیره. و انا اعلم بما یصلح عبدی علیه، من بهتر میدونم چی به صلاح بندمه. من بندمو دوست دارم و بهتر میدونم الان به صلاحش بیمار باشه یا الان به صلاحشه که سالم باشه، الان به صلاحشه که پول داشته باشه یا الان به صلاحشه که درآمدش کمتر باشه. چون من خدا بهتر میدونم و عبد مؤمن رو هم دوست دارم، لذا خودم اینا رو براش پیش میارم. فلیصبر علی بلایی، پس اگه برات بلا پیش آوردم صبر داشته باش. طبق آیه ولنبلون نکن به شیئن من الخوف والجوع فبشر الصابرین. ولی یشکر نعمایی، نعمتهای منو شاکر باش. اون وقت اینجا ولی یرزب غذایی، پس راضی باش. چرا اینقدر ناشکری میکنی؟ چرا اینقدر سر صدا را میندازی؟ ولی یرزب غذایی، وقتی یه عبارتی ادامه این حدیث داره که باید با آیه 119 سوره مائده در ادامه بحثمون باز کنیم. دقت بفرمایید آخرش چیه؟ پس من بهترین و محبوبترین خلق برام عبد مؤمنه. عبد مؤمن رو مبتلا میکنم چون خیرشو من بهتر میدونم. گاهی امتحانش در اینه که این حالت باشه، گاهی امتحانش در اینه که اون حالت، گاهی پول میدم امتحانش کنم، حالا که پول بهش میدم چه کار میکنه؟ گاهی فقر بهش میدم ببینم فقر میده. امام سجاد علیه السلام اومدن به عیادت جابر انصاری، این پیر غلام آستان اهل البیت که به قدری مورد علاقه امام حسن و امام حسین بود که بهش میگفتن عمو جابر، همونیست که اربعین به زیارت امام حسین اومده. تو در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین شمشیر میزد، تو قضیه کربلا چشمش نابینا شده بود، دیگه نمیتونست بیاد با امام حسین همکاری کنه. آقا امام باقر در زمان امامت امام سجاد جابر رو دیده، میگه همراه پدرم امام سجاد به عیادت جابر رفتیم. امام سجاد پرسیدن جابر در چه حالی؟ آقا حالم خیلی بده، من مرض رو بهتر از صحت، فقر را بهتر از ثروت، مرگ را بهتر از زندگی میدانم. امام سجاد فرمود جابر ولی شیوه ما اهل بیت این نیست، ما اون چه در راه خدا برای ما پیش اومد به همون راضی هستیم. اگه در راه خدا ثروت بود راضیم، اگه در راه خدا فقر بود راضیم، اگه در راه خدا قرار شد بمیریم راضی هستیم، اگه در راه خدا برای زنده بمونیم به اون راضی هستیم. اون چرا که خدا میخواهد راضی به اون باشیم. اون وقت اینجا یه عبارتی داره خیلی عجیب، حضرت فرمودن اگر، یعنی در این حدیث قدسی خداوند به حضرت موسی میفرماید فلیصبر علی بلایی ولیشکر نعمایی ولیرزب غذایی، اونی که برای شما مقدر کردم راضی باشید. اکتبه فی الصدیقین عندی، شما رو جزء صدیقین نزد خودم بنویسم. صدیقین نزد خدا کیانن؟ بعد دنبالش رو بشارت میدم به جوانای عزیزی که مرتب میگن کاربردیش بکنید، یعنی چه کار بکنیم؟ ادامش رو خودش میگه، خدا راشم یاد داد، حالا میخونم. ولی قبل از این که ادامش و کاربردیش رو بخونم، صدیقین کیانن؟ که خداوند در این حدیث قدسی که مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 71 صفحه 139 نقل کرده که پیغمبر اسلام فرمودن خدا به حضرت موسی اینجوری سخن میگه، من بندم و مبتلا میکنم، تو آزمایش ها قرار میدم، اگر در این ابتلاعات شاکر و صابر و راضی بود، من او رو جزء صدیقین ثبت میکنم. سوره مبارکه مائده 120 آیه است، آیه 118 119، این دوتا آیه، یکی مونده با آیه آخر. 118 رو داره خداوند میفرماد این، یعنی حضرت عیسی یه صحبتی با خدا داره، خدا از زبان حضرت عیسی با خدا مطالبی رو میگه که اونو در اینجا ببینید. بعد اینجوری حضرت عیسی داره به خدا عرض میکنه این تو عذب هم فا انهم عبادک، بخوای این بندگان عذاب کنی بنده تو هم. تو صاحب اختیاری، یعنی یه عده از بندگان تو هستن که باید قیامت عذاب بشن. و این تغفر لهم فا انک انت العزیز الحکیم، اگرم بخشیدی عفشون کردی، تو عزیز یعنی سلطه داری، قدرت داری و حکیمی، حکمت داری، بی خودی نمی بخشی. دیشب آیای 20 سوره حدید رو که خوندیم و در سوره واقعه کنتم ازواجا ثلاثه اصحاب میمنه و اصحاب مشعبه و سابقون سابقون. و سوره حدید سه دسته، سه دسته رو قرآن گفت کیانن؟ یه دسته معذبن، تو دنیا جوری کار کردن که آخرت معذبن، یه دسته تو دنیا جوری کار کردن که آخرت عفو و بخشش شامل حالشون میشه، مورد مغفرت الهیه. دسته سوم کیانن؟ به مقام رزوان الهی نائل میشن. اگر برخی وارد بهش میشن جنات تجری من تحت الانهار، اینا دسته دومن. اما بر رزوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم، این دسته سومه. اینا رو دیشب داشتیم. فقط اجازه بدید یه نکته بهش اضافه کنم، بعد این آیه رو بگم در راستای همون داره چی میفرماید. اونجا که در سوره واقعه فرمود کنتم ازواجا ثلاثه، اصحاب میمنه و اصحاب مشعبه و السابقون السابقون اولئک المقربون، آیه بعدش گفت چی؟ فی جنات نعیم. فی جنات و نعیم، جنات نعیم کدوم جنته؟ یعنی این کدوم مقامه؟ کلان این آیه هم بیان میکنه. شما در قرآن نعمت را وقتی میخواید اسم ببرید، خداوند یه جا میفرماد و ان تعدوا نعمت الله لا توسوه، مگه نعمت های خدا رو میشه شمرد؟ اما نعمتی که خدا در قرآن به رخ میکشد دو جاست. یکی نعمت نبوت و رسالت رو خیلی بالا میبره، میگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. من یعنی نعمت خیلی عظیم. اما اونجایی که از منه بالاتر نعمت مطرح میکنه کجاست؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، یعنی نعمتی که خدا او را نعمت تمام شده الهی بداند، نعمت ولایت و نبوت با همه. جنات نعیم یعنی هم نشین پیغمبر و امام. السابقون السابقون اولئک المقربون کیان؟ فی جنات النعیم. نه اونی که حالا تو دنیا نماز خونده بهش بدن یه کاخی بهش بهش میدن سرگرم شکمشه تو بهش، بره اونجا مشغول شکم خودش باشه. ولی اونی که میگه خدایا هر چی برام پیش بیاری مثل مولام حسین تو گودال قتلگان باشه، میگه الهی رزن به رضایک تسلیمن لغذایک لا معبود سواک، منم در مسیر رضای تو اون چنان سعی میکنم بفهمم که راضی باشم با اون چی که تو برام قرار دادی. حالا اونجا حدیث قدسی چی میگه؟ دقت کنید، من دارم آیات روایات به هم جمع میزنم، ببینید از لابلای اینا چی در میاد. حدیث قدسی چی فرمود؟ پیغمبر داره میگه، خدا به حضرت موسی میگه شما شاکر باشید، صابر باشید تا شما رو جز صدیقین به حساب بیارم. آیاتی که چند شب قبل بحث کردیم تا رسید به سابقون از سابقون، تا رسید و رضوان من الله، حالا این آیه رو دقت کنید، آیه 118 سوره مائده، ان تعذبهم فانهم عبادک. بله اینا هم بنده ای تو هن، ولی متاسفانه اونایی هن که معذبن، چون اون آیه هم فرمود ففل آخرته عذابون، برای بعضی عذابه. و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. یه عده‌ام نه مورد مغفرت قرار میگیرن، خدا اینا رو میبخشه. خب عزیزی و حکیمی خود میده. قال الله، حالا خدا داره به حضرت عیسی میگه، این دوتا رو داری میگی، خدا میگه نسبت به اون روز هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم. اون عبارت اونجا رو دقت کنید، اکتب حف صدیقین، میخوام اینایی که بیارم تو سلک صدیقین. امروز روزی است که، یعنی روز قیامت، روز نتیجه اعمال. قال الله هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عن ذلک الفوز العظیم. پس صدیقین کیانن؟ اونایی که به مقام رضای الهی میرسن. و لذا قرآن کریم وقتی میخواد به ما دستور بده در زندگی چگونه باشیم، میگه کونو مع صادقین. صادقین در رأس معصومینن که راضی به رضای الهی هن. و ما یشاؤون الا ای شاء الله. چیزی نمیخوان مگر اون چیزی که خدا میخواد. و اونایی که میخوان رضای خدا رو بخوان، ما از کجا بدونیم خدا چی میخواد چی نمیخواد؟ مقام رضای خدا چیه؟ میگه معصومین نگاه کن، هر چی اونا میخواد شما بخواین. اصحاب ابی عبدالله تو واقعه کربلا این دینداری عاشقانه رضایتمندانه در پیشگاه خدا رو ببینید چگونه نشون داده. حالا من به اقتضای وقت که خیلی فرصت نیست، تکمیل این بحثم انشاءالله عمری باشه فردا شبم در خدمتون هستم عرض خواهم کرد. اجازه بدید یک دو نموره از دو طرف بگم. یک، فریهی در کتاب المنتخب جلد 2 صفحه 280 تا 282 این قضیه رو نقل میکنه، من یه تیکش رو در آوردم. مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 44 صفحه 305، ان علی ابن ابی طالب علیه السلام لقا عمر ابن سعد یوما، یه وقتی امیرالمؤمنین در دوران حیات خودشون عمر سعد رو دید. خب عمر سعد میدونی پسر سعد وقاص، خیلی هم دبدبه و کبکبه داره، باباش رو فاتح مثلا جنگ با ایرانی ها قادسیه میدونن و عمر سعد برای خودش مثلا. حضرت چشمش که به عمر سعد افتاد، فقال لهو کیف تکون و اذا قمت مقاما تتخیر فیه بین الجنه و النار فتختار لنفسک النار. عمر سعد چگونه است برای تو که در یک شرایطی قرار بگیری بین دوزخ و بهشت و تو دوزخ رو انتخاب کنی؟ دقت کنید، امیرالمؤمنین در دوران زندگی خودش سالها قبل از کربلا داره به عمر سعد و امام حسین هم روز عاشورا اینو به رخ ما کشید. حالا عرض میکنم، فرمودن کیف تکون اذا قمت مقاما تتخیر فیه بین الجنه و النار. یعنی چی؟ یعنی یه صحنه امتحان، یک صحنه هممون داریم. هممون جوون عزیز، حالا برای عمر سعد اونجوری قرار گرفت، یزید یا امام حسین، برای شما ممکنه نگاه به نامحرم یا نگاه به امام زمان. الان یه نامحرم سر راه شما قرار میگیره، میخواد دینتو ببره، امتحان دیگه. الان به یه معنا بر یزیدی بودن چی میشه؟ دنبال نامحرم بری و شهوترانی و انحراف جنسی. امام حسینی بودن چیه؟ قلب امام زمانم را نمی آزارم. امام خدا به چی راضیه؟ به اونی که امام زمان راضیه. امام زمان راضیه نامحرم رو نگاه کنی؟ امام زمان راضیه دل پدر مادر رو بشکنی؟ امام زمان راضیه لقمه حرام بخوری؟ امام زمان راضیه دروغ بگی؟ امام زمان راضیه منیت داشته باشی؟ امام زمان راضیه به خاطر خودت یا دار و دستت آبروی دیگران رو ببری؟ امام زمان راضیه که ارزش‌ها رو بر مبنای حزبی و گروهی ببینی نه بر مبنای حق؟ اینا همش امتحانه. ولی حالا امام امیرالمؤمنین داره یک صحنه حساس را در رابطه با عمر سعد به عنوان یک شاخصه در روز کربلا نشون میده. چون عرض کردم اوج دینداری ارزنده دینداری رضایتمندانه کمالجویانه عارفانه عاشقانه است که در عرفان نظری دعای عرفه است، در عرفان عملی کربلا. نظریشو تو عرفه ببینید، عملیشو تو کربلا ببینید. حالا لذا عمر سعد هم هست، حرم هست. ببینید فرق از کجا تا به کجاست. کیف تکون و اذا قمت مقاما تتخیر فیه بین الجنه و النار. چه می شود تو را عمر سعد تو این خیال کردی که و هم لا یفتنون، امتحان نمیشید، قرار میگیری بین دوزخ و نار، بین دوزخ و بهشت، کدوم؟ فتختار و لنفسکن ناره، اما تو برای خودت آتش رو انتخاب میکنی. فقال لهو، عمر سعد به امیر المومنین عرض کرد معاذ الله ایکون و ذالک، پناه بر خدا همچو چیزی. فقال لهو، امام علیه السلام فرمودن سیکون و ذالک بلا شکن، همینطوره که میگم. اینو داشته باشید، این یه گفتگو بین امیر المومنین و عمر سعد. حالا اجازه بدید من بیام صبح روز عاشورا، حسین یا حسین با ساده، همدانی نه همدانی، همدان یه قبیله‌ای ان که اینا شیعه خیلی عجیب و غریبی داشتن. ایشون یکی از اصحاب امام حسینه که روز عاشورا شهید شده، اومد خدمت امام حسین، عرض کرد آقا بچه‌ها از تشنگی دارن رنج میبرن،
شما به من اجازه میدی من برم یک کمی با این عمر سعد حرف بزنم؟ آخه شاید اینا یه تکونی بخورن. آخه این چه رفتاریه که با این زن و بچه دارن میکنن؟ حالا با ما جنگ دارن، باش ما آب نمیخوریم، ما حالا به تعبیر من دور وای میسیم، بیان نگاه کنن به این زن و بچه آب بدن، به ما ها آب ندن که میخوایم با اینا بجنگیم. حالا اینو به تعبیر خودم عرض میکنم. به حضرت عرض کردن اجازه میدید من برم با عمر سعد؟ امام خودشون و بسیاری از یارانشون رو در روز عاشورا کرارن میفرمودن اتمام حجت بکنید. خود حضرت هم صبح عاشورا یه خطبه خوندن. چجوری؟ وقتی اول صبح عاشورا شد، بعد از این که اگه فرصت باشه شاید فردا شب یه تیکش رو بگم که حضرت شب اولا چجوری با اصحاب صحبت کردن، بعد وقتی خالص خلص ها موندن فرمودن حالا بیاید نشون بدم، حضرت دریچه‌ای به روی عالم معنا گشود و چه چیزهایی به اینا نشون داد و اینا سبقت میگرفتن و هی میومدن بیرون خیمه کی صبح میشه که زودتر از این نشعه بریم. حبیب ابن مظاهر پیرمردی که یک عمر عبادت و جدیت داشت، اهل مزاح و شوخی نبود، دیدن عجیب داره شب عاشورا شوخی میکنه. حبیب تو و شوخی گفت دیگه از وجد اومدم، دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم. بعد صبح حضرت دوباره یک صحنه به اینها نشون داد. اینا همه تو منابع دست اول ما اومده که کمتر اینا بیان شده، ولی هست تو منابع ما، شاید یه تیکایشو بخونم. حضرت بعد از این فرمودن اول بذارید خودم برم یه اتمام حجت کنم. فرمود امامه پیغمبر رو به من بدید. امامه پیغمبر رو به سرشون گذاشتم. نعلین پیغمبر رو بدید، نعلین پیغمبر رو پوشیدن. عبای پیغمبر رو بدید، عبای پیغمبر رو شونه‌شون گذاشتن. ذوالفقار علی رو بدید، یه شتری که خیلی بلند قد باشه، چون اولا کسی میخواد بره جنگ که با شتر نمیره، با اسب میره، ثانیا بلند باشه بقیه ببینن. اومد فرمود مردم میشه یه کمی ساکت باشید من با شما یه کمی حرف بزنم؟ چه کسی الان در این کره زمین غیر از من میتونه این امامه رو سرش بذاره که پسر پیغمبره و این امام حق اوه؟ چه کسی پا تو نعلین پیغمبر کرده غیر از من؟ چه کسی این عبای پیغمبر رو میتونه بپوشه غیر از من؟ چه کسی غیر از من میتونه این ذوالفقار رو به دست بگیره؟ و این ذوالفقار برای شما چه کرده؟ مگه فریاد جبرائیل بین آسمان و زمین نبود؟ لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مگه من چی میگم؟ حرامی رو حلال کردم، حلالی رو حرام کردم. جواب چی دادن؟ عمر سعد گفت چرا معطلش کردی؟ سنگ بزنید. که سنگ آمد خورد به پیشانی حضرت، چون عاشورا صبح با یه سنگ شروع شد، غروبم با یه سنگ تمام شد، آخرین بارم سنگی به حضرت زدن، پیشانی مبارک زخمی شد، دامن آوردن بالا پیشانی رو پاک کنن، سینه نمایان شد، تیر هرمله اومد به قلب حضرت خورد که حضرت از اسب زمین افتاد. خود امام حسین این خطبه رو صبح خوندن، همه یاران شهید شد، خانواده شهید شد، خود حضرت مونده تک. بازم یه بار دیگر اومدن عصر عاشورا خطبه خونده. چرا؟ شاید یه دلی میتونه بیدار بشه، بیدار بشه. شاید یه نفر هدایت میتونه بشه، هدایت بشه. یاران حضرت هم از حضرت تبعیت میکردن. لذا این حسین الحمدانی اومد از حضرت اجازه گرفت، رفت پیش عمر سعد. فجاء الحمدانی الى عمر ابن سعد و دخل علیه ولم یسلم قال. اومد اینو از کتاب مطالب السؤال ابن طلحه شافعی، نویسندش سنیه، مقتل الحسین خوارزمی، اینم نویسندش سنیه، جلد اول صفحه 247 و 248. توی منابع شیعه مرحوم شیخ عباس قمی در نفس المحموم صفحه 217 تا 219 نقل کرده. این حسین حمدانی اومد پیش عمر سعد، سلام نکرد. فقال قال، عمر سعد گفت یا اخا حمدان، ما منعک من السلام علیه الست مسلمن؟ اعرف الله و رسوله؟ فقال له الحمدانی، گفت ای برادر حمدانی، به من سلام نمی کنی، من مسلمان نیستم، من خدا رو نمی شناسم، من رسول خود، چه طلبکارم هست؟ من مسلمانی که آخه جواب به مسلمون باید سلام کرد، به غیر مسلمون یه بحث دیگه ای داره. میخواد مخصوصا این حسین حمدانی میخواد به عمر سعد نشون بده خیال که مثلا تو مسلمان قبول نداره، تو در مقابل حجت حق ایستاده ای، رضای یزید رو بر رضای خدا ترجیح دادی، ادعای اسلامی میکنی. حالا او هم داره میگه مگه من مسلمان نیستم؟ دقت. فقال له الحمدانی لو کنت مسلمن کما تقول، اگر اینجوری که تو میگی مسلمانی، لما خرجت الى اطرت رسول الله تورید قتلهم، پس برای چی نسبت به عترت پیغمبر خدا اینجوری خروج کردی و میخوای اونها رو بکشی؟ فهازا ما اول فرات، این آب فرات است. یشرب و منه های کلاب و سواد و خنازی رها، سگای بیابون دارن از این آب میخورن، خوک ها دارن از این آب مینوشن. و هازل حسین ابن علی و اخوته و نسائه و اهل بیته یموتون عطشن، این حسین و زن و بچهش و اطرافیانشی که دارن از تشنگی میمیرن. قد حلت بینهم و بین ماء الفرات ان یشربوه، بین این دوتا حائل شدی، بین آب و اینها، که نگذاری بنوشن. و تزعم انک تعرف الله و رسوله، واس خیال میکنی خدا رو میشناسی، تو خداشناسی، تو پیغمبر رو میشناسی. فاترخ عمر ابن سعد ثم قال، عمر سرش انداخت پایین و چشماش کمی دو خود چی جواب بده. بعد از یک کمی ثم قال، والله یا اخا همدان انی لاعلم حرمت آزاهم، من میدونم که چقدر اذیت این خانواده بده، حرمت این کارو میفهمم چقدره. لکن یا اخا همدان ما اجد و نفسی تجیبونی الا ترک ریل غیری، اما هرچی به خودم مراجعه میکنم نمیتونم حکومت ملک ری رو یکی دیگه بگیره من نگیرم. یعنی چی؟ یعنی رضای هوای نفس. کار رو به کجا میرسونه؟ به اون جایی که میدانم پسر پیغمبر است و میدانم مقامش چیه، اما حاضر میشم آب را سگها و خوکها بنوشن ولی صدای آتش بچه های ابی عبدالله به گوش برسه، من به خاطر حکومت ملک ری ککم نگزه. کی؟ عمر سعدی که داعیه داره، من چنین و چنانم. یعنی چی؟ یعنی آقایون خانوم ها، اگر از رضای خدا بیایم پایین، کم کم رضاهای دیگه جاشو میگیره. اول به جای رضای خدا میشه میگیم حالا برای بهشتم باشی عیبی نداره. خب برای بهشت، چون رضای نفسمه دیگه، نفسم میخواد بهشتی باشم. اما کم کم این نفس ممکنه خودخواهی هاشو شروع کنه، بهشت رو فردا میخوام، خب حالا این نقدشم چی؟ حالا چی؟ میگه بیا بالاتر، بگو جز خدا چیزی رو نمیخوام. لذا یاران امام حسین روز عاشورا اینو نشون دادن. هرچی امام، یه نمونه دیگه براتون بگم ببینید، الله اکبر از این عظمت اصحاب ابی عبدالله. یه صلوات عنایت بکنید. ابوالفرج اصفهانی نویسنده کتاب مقاتل الطالبین صفحه 78. برخی معتقدند که ایشون سنیه، چون کتاب خیلی مطالب به نفع اهل سنت داره. برخی معتقدند نه، شیعه است، ولی بعضی به نظر میرسه شیعه نباشه، معروف اینجوریه. حالا ایشون در کتاب مقاتل الطالبین صفحه 78 میگه روز عاشورا یکی از لشکریان عمر سعد که با یکی از یاران امام حسین یه نسبتی هم داشت و آشنایی داشت، بهش خبر دادن که اینی که تو لشکر امام حسینه، پسرش رو در سرزمین ایران یه جنگی که داشتن با بعضیا اونجا اسیر گرفتن، یواشکی اومد خودش رو رسون به این فامیلش تو لشکر امام حسین و بهش گفت که پسر تو رو اسیر گرفتن، منم حاضرم از لشکر عمر سعد بیام بیرون، تو هم از لشکر امام حسین بیا بیرون، با هم دیگه بریم پسر تو آزاد کنیم. چون اینا اسارت رو یک نوع مثلا شکست قبیله‌ای حساب می‌کردن، تعصب قبیله‌ای هم اجازه نمیداد. گفت من دیگه نه با عمر سعدم، تو هم دیگه با حسین نباش، بیا بریم این جوون از اونجا نجات بدیم. این که اومد این رو گفت، حتی اصنع مازا عند الله احتسبه و نفسی فقال له الحسین، تا امام حسین این رو فهمید که این اومده بهش میگه، امام حسین فرمود انصرف و انت فی حل من بیعتی، من بیعتم از تو برداشتم، تو آزادی، منصرف، برو، میخوای بری آزادش کنی بری، و انا اعطی که فدا، من یه مقدار پولم در عوض اون پسر که اونجا اسیر شده بهت میدم، فدا ابنک، که اینو ببر پسرتو آزاد کن. حقاله، یه علاقه به ملک ری تو عمر سعد، کارو به کجا میرسونه؟ میدونم حسین حقه ولی میخوام باش بجنگم. یه پدر فرزندشو اسیر گرفتن، تازه اون تعصبات قبیله‌ای هم که براشون مطرحه، امامش هم میگه من از تو بیعتو گرفتم، آزاد پولم بهت میدم، برو پسرتو آزاد کن. خب اونایی که مقام بالا رضای خدا رو میبینن، اونایی که میخوان یک توجیه شرعی پیدا کنن، درن کلا شرعی درست کنن که بهشتم داشته باشن. اینجا ببینید که اگر امام حسین شب عاشورا فرمود اصحابی مثل اصحاب من نیست، و اگر آیه شریفه و سوره فجر یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی راجب امام حسین نازل شده، و امام حسین هم در این شأن یکی از مصادیق باریز این آیه امام حسینه، و امام حسین شب عاشورا میفرماد اصحابی مثل اصحاب من نیست، تا امام این رو فرمود ایشون چی عرض کرد؟ فقال هیهات، وای بر من، دور باد ان افارق که ثم اسأل الرکبان ان خبرک، من از شما جدا بشم، بعد سواره هایی که میاد بپرسن چی شد سرگذشت امام حسین. لا یکن والله هذا ابدا ولا افارق که، به خدا قسم همچه چیزی هیچ وقت نخواهد شد و من از شما جدا نمیشم. ثم حمل علی القوم فقاتل حتی قتل، سپس رفت به طرف میدان شروع کرد کشتن دشمنان ابی عبدالله تا خودشم شهید شد. اینا چه مقامی آقا؟ یعنی چی میخواید؟ پسرمو دوست دارم، بله. آزادی پسرمو دوست دارم، بله. امامم به من فرصت داده، بله. ولی مقام رضا کدومه؟ اونایی که به یه مقاماتی میرسن، اگر کنتم ازواجن سلاسه، کدوم یک از این ازواج سلاجه به جنات نعیم راه پیدا میکند؟ از سابقون از سابقون، که این نکته دیشبه رو تأکید میکنم، سابقون دوم تکرار سابقون اول نیست، از سابقون از سابقون، یعنی اونایی که تو این دنیا سبقت میگیرن در اون دنیا هم سبقت میگیرن. سابقون دنیا، سابقون در آخرت، سابقون در چی؟ در رضای خدا، سابقون در مقام ارزنده اونجا. و وقت اون نکته کاربردی رو که عرض کردم اجازه بدید براتون بگم، این نکته کاربردی رو در این حدیث قدسی که خدا به حضرت موسی فرمود یه بار دیگه سری میخونم تا اون نکته رو بگم. یا موسی ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، از بنده مؤمن بالاتر محبوبتر من چیزی ندارم. و انی انما ابتلیته لما هو خیر له و اعافیه لما هو خیر له، مبتلاش میکنم براش خیره، از ابتلا در میارم براش خیره. و انا اعلم بما یصلح عبدی علی، من بهتر میدونم چی به صلاح عبد منه. فلیصبر علی بلایی ولیشکر نعمایی ولیرضی بقضایی اکتبه فی الصدیقین عندی. و بخون نکته کاربردی که به درد بیشتر جوانایی که میخوان حرکت کنن برای رسیدن به اون قله، بزرگترام همینطور، نکته کاربردی رو ببینید. ازا عمل به رضایی و اطاع امری، در چه صورتی شما مطیع امر منید؟ ازا عمل به رضایی، عجب نکته ایه، یعنی عملو بر اساس رضای من تو زندگی برای خودتون پیاده کنید. اون وقت اگر انسان از نظر معرفتی به اینجا بره، مثلا خدا بهش گفته صبح پاشو نماز بخون، دلم میخواد بخوابم، خب دل من بهتر میفهمه یا خدا؟ چه موحدیم که دلم رو بر خدا ترجیح میدم؟ خدا میگه مال تو اینقدر باید به عنوان خمس جدا کنی بدی، دلم نمیاد، من بهتر میفهمم یا خدا؟ خدا میگه امروز ماه مبارک رمضان، روز آخر ماه مبارک رمضان نباید بخوری، فردا روز اول ماه شوال باید بخوری. خب من دیروز که روزه گرفتم دلم میخواد ادامه بدم، بازم بگیرم، تو بهتر میفهمی یا خدا؟ عمل تازه اگر این رو قبول کردم که از خدا بالاتر ندارم، پس اون چه رضای خداست بر اساس رضای خدا بیام عمل کنم. وقت این زندگی چجوری میشه؟ خدا بیامرزا جای آجیانو، خدا رحمتش کنه آج خانم آجیانو، به اندازه ای که فهمیده بود رضای خدا، برای رضای خدا کار کرد، تمام وجودشون رو این دو زن شوهر گذاشتن، زندگیشون و پولشون و امکاناتشون و وقتشون و نیروشون رو. خب طبیعی است وقتی کسی به اندازه فهمش رضای خدا رو میفهمه، برای رضای خدا کار میکنه، ان شاء الله اون اوجش اصحاب ابی عبدالله تو کربلا فهمیدن رضای خدا در رضای امام حسین. میگه بچه تأثیره، میگه بچه رو میخوام چیکار کنم؟ همتون شنیدید مادره، آخه مادر عاطفش نسبت به فرزند اصلا نمیشه تصور کرد. احساسات و عاطفه مادری چه خبره؟ ولی مقام رضای خدا در دل این مادر چه کرده؟ ام وهب یه دفعه اومد پسر استادی امام حسین تنهاست، مادر به پسر میگه، پسر میگه مامان نگران بودم شما چه میگی؟ گو خودم دارم میگم. پاشد اومد پیش امام حسین، یا ابن رسول الله اجازه میدی؟ گو آخه مادر، گو مادرم فرستاده. گو مانع خیر نباد بشه امام حسین، اینا باید اوج بگیرن. مادر اومده در خیمه استاده داره نگاه میکنه، پسرم داره میجنگه. یکی از اونایی که سرشو توی همون میدون جدا کردن وهبه، چون شهدای کربلا هر کی که شهید میشد امام حسین میدوید میرفت بالا سرش. یک خیمه ای رو در هر اون خیام برپا کرده بودن، در اونجایی که خیمه ها برپا بود، این بدن شهدا رو امام حسین می آورد اونجا کنار هم میذاشت. بعد عصر عاشورا که اینها اسب ها رو سم تازه زدن رو این بدن ها، جلو چشم زن و بچه دوندن، جلو چشم اینها سرا رو از بدن جدا کردن، فقط یکی از این سرهاست که وهبه اونجا جدا شده، و یکی هم جناب علی اصغر و امام حسین خودش پشت خیمه دفن کرد، چون این بدن دیگه زیر سما له نشه. اینا اومدن یکی یکی سرها رو جلو چشم زن و بچه از بدنها جدا کردن، گفتن یک کودک هم بود، من دیدم تو بعضی مقاتل زبانم بریده باد بگم، با نیزه تو این ماسه ها زدن تا بدن رو بکشن بیرون و سر این شیرخواره هم از بدن جدا کنن. حالا این سر رو جدا کردن، سر وهب رو، مادر اونجا واسطاده سر رو پرتاب کردن به طرف مادر. مادر سر رو نگاهی کرد، گفت سری که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم، برگردون. پرت کرد سر رو، پرون به طرف دشمن، عمود خیمه رو کشید رفت میدون، شروع کرد با عمود خیمه جنگیدن. امام حسین اومد تو میدون، ایشون رو برگردون، گفت جهاد از زنها برداشته شده، شما بیا برو تو خیمه بشین. عرض کرد چشم. حالا این که ام وهبه، ولی بذارید از یه مادر دیگه بگم، چون وقت دیگه اجازه نمیده. او وجود مقدس زینب کبری سلام الله علیها. حاجی خانم حاجیان روحت شاد، انشاءالله سر سفره حضرت زینب تو اون عالم برخورداری امشب. میدونستم چقدر گریه میکردی، چقدر عشق میریختی. گاهی وقتا به من میگو فلانی شبای جمعه جمعیت که از اینجا میرن اینا چشماشون اشکالوده، من میخوام پای اینا رو ببوسم که اینا برای امام حسین گریه کردن، و خودش چقدر گریه میکرد. حالا بذارید اینا هدیه کنم به روح ایشون. زینب عاشق امام حسینه، از مادر متولد شده، قنداقه گریه میکنه، بچه گریه میکنه، آوردن بغل حضرت زهرا گریه میکنه، بغل امیرالمؤمنین گریه میکنه، قنداقه را آوردن دادن به پیغمبر، یا رسول الله این بچه چرا آرام نمیشه؟ تا پیغمبر قنداقه زینب رو گرفت گفت حسین کوچولو رو بیاری. تا حسین آوردن کنار قنداقه زینب، زینب شروع کرد لبخند زدن. صاحب مدینه المعاجز در کتابش مینویسه، حالا این ارتباط معنوی عالم معنا چیه بمانه، عاشق حسین خاصگار اومده برای زینب، عبدالله پسر جعفر دیار برادرزاده امیرالمؤمنین، دخترم پسرم اومده خاصگاری، بابا تو صاحب اختیاری، ولی یک، من هر سه روز یه بار باید حسین رو ببینم، اگه حسین رو نبینم تحمل ندارم، دو هر سفری حسین بره باید منم باش برم. عبدالله قبول کرد، موند و موند تا وقتی که امام حسین داره از مدینه میاد مکه، زینب اومده، از مکه میخوان حرکت کنن به طرف کوفه، زینب داره میاد. عبدالله عذر بدنی داشت، مشکل داشت، نمیتونست شرکت کنه، مثل محمد حنفیه عذرخواهی کرد و اومد کاروان و بدرقه کرد. دو تا پسر داره زینب، این دو پسر سنشون هم خیلی بالا نیست، نوجوانن، اینا پیش پدر بودن. زینب خداحافظی کرد، اومد کاروان یه مقداری از مکه جدا شد، یه وقت به امام حسین عرض کردن آقا سواره ای از پشت سر داری میاد. امام حسین فرمودن صبر کنه. دیدن عبدالله جعفره، دست دوتا بچه هاشو گرفت آورد، گفت من نمیتونم بیام ولی بچه هام فدای امام حسین. اینا رو سپرد به زینب و سپرد به امام حسین. روز عاشورا یکی یکی رفتن. وقتی امام حسین میومد بدن این شهدا رو بیاره تو اون خیمه ای که عرض کردم، یه بدن هم بود که امام حسین نتونست بیاره، بدن علی اکبر بود که اونجا فریاد زد جوانان بنی هاشم بیایید. یه بدن قمر بنی هاشم بود که نمیشد کنار گودال کنار القمه مون غذایاشو میدونید. اما در یکی از این مراحلم که اینجا الان میخوام عرض کنم، زینب در تمام این مراحل می اومد به کمک امام حسین همکاری بکنه. حتی در جریان حضرت علی اکبر میگن وقتی زینب دوید اومد میدان، نمی گفت وای برادر زادم، می گفت وای و خیا وای برادرم. زینب به فریاد امام حسین رسید تو جریان حضرت علی اکبر. اما وقتی دوتا بچه های زینب شهید شدن، زینب از خیمش بیرون نیامد. بعدها عبدالله جعفر سوال کرد، همسرم شنیدم دوتا پسرام شهید شدن، تو از خیمگاه بیرون نیومدی؟ گفت نگران شدم نکنه برادرم حسین خجالت بکشه.